82 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که مادر رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و کنار و گوشه ایران و جهان که هستید. سه‌شنبه 17 آبان ماه سال 1401 خورشیدی است و برابر است با 8 ماه نوامبر سال 2022 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله صد البته که همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست به سراغ مهمترین ها بریم و اونها را از همکارم سپیده بهکام بشنویم. خبرها.
ممنونم الهه. درود به شما همراهان رادیو فردا. دانشجویان و شماری از استادان دانشگاه شریف تهران روز سه‌شنبه در تجمعی اعتراضی شرکت کردند. در این تجمع عادل فردوسی‌پور مجری با سابقه برنامه 90 سیمای جمهوری اسلامی با اعتراض به خشونت، سرکوب و بازداشت دانشجویان، خواستار آزادی بی‌قید و شرط دانشجویان زندانی شد. او همچنین از حضور نیروهای لباس شخصی در دانشگاه‌ها انتقاد کرد.
این اتحاد شما، این حضور شما اینجا واقعا دلگرم کننده است. انشاءالله به زن، زندگی
و آزادی احترام بذارید. تجمع روز سه‌شنبه با وجود فشارهای امنیتی قضایی گسترده حکومت علیه دانشجویان دانشگاه‌ها انجام شد. در همین حال دانشجویان دانشکده ریاضی دانشگاه بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی کردستان با درخواست آزادی همکلاسی‌های بازداشت شده خود تحصن کردند. دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و علم و فرهنگ تهران و دانشگاه ارشاد دماوند هم تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی از رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 روز سه‌شنبه با انتشار پیامی به حاکمیت خواستار توقف سرکوب دانشجویان و معترضان در ایران شد. خانم رهنورد که همراه با همسرش در حصر خانگی به سر می‌برد، همچنین خواستار آزادی دانشجویان زندانی و پایان تهدید، تعلیق و اخراج دانشجویان شد. او خطاب به حاکمیت نوشته است: جوانان را عزیز بدارید، فرزندان ملت را نکشید، صدای ملت را بشنوید و اعتراض حق ملت است. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از زمان حمله 10 مهر ماه به دانشگاه صنعتی شریف تا کنون به بسیاری از دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی در شهرهای مختلف به ویژه تهران، مازندران، کردستان حمله کرده و صدها دانشجو را بازداشت کردند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد پرونده‌های 2 خبرنگار بازداشت شده روزنامه‌های شرق و هم‌میهن در آستانه تصمیم‌گیری نهایی قرار دارد. مسعود ستایشی این موضوع را در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اله محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، و نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، که پس از پوشش خبری جان باختن و تشییع جنازه مهسا امینی بازداشت شدند اعلام کرد. او اتهام این دو روزنامه‌نگار را اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام خواند و گفت اگر در روند تحقیقات عناوین اتهامی دیگری مطرح شود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. خانم‌ها محمدی و حامدی در شرایطی بازداشت شدند که مدیران مسئول روزنامه‌های شرق و هم‌میهن اعلام کردند که با هماهنگی مسئولان این دو روزنامه و برای انجام کار خبری به بیمارستانی در تهران و سقز رفته بودند. و سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه درخواست حدود 230 تن از نمایندگان مجلس از قوه قضاییه برای اعدام معترضان بازداشت شده را محکوم کرد. این سازمان تاکید کرده که اعضای مجلس منتخبان حکومتند و نماینده مردم به شمار نمی‌آیند. هزاران تن در اعتراض‌های سراسری 9 هفته گذشته به دست نیروهای امنیتی، یگان ویژه و لباس شخصی بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی شمار دقیق بازداشت شدگان را اعلام نکردند، اما خبرگزاری هرانا شمار بازداشت شدگان را حدود 14,000 تن اعلام کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدیم.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
ادامه اعتراضات سراسری در ایران و به ویژه در دانشگاه ها. انتقاد تند حکومتیان از مولوی عبدالحمید، روحانی سرشناس اهل سنت. دومین روز از اعتصاب قضای کارکنان رسمی نفت و گاز در ایران. اعتراضات سراسری مردم ایران روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. همکارم شاهین بشیری که خبرهای مربوط به اعتراض‌ها را دنبال کرده، هم اکنون از طریق خط تلفن با ما همراه است. در روز سه‌شنبه کدام شهرها یا دانشگاه‌ها بیشتر شاهد اعتراض مردم بودند؟ آقای بشیری، از شما بشنویم.
با سلام به شما و شنوندگانمون. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کسبه و مغازه‌داران زاهدان 17 آبان، یک روز مونده به 40 کشته شدگان جمعه خونین این شهر که در اون ده‌ها تن از مردم معترض با شلیک گلوله کشته شدن اعتصاب کردند. از طرف دیگه دانشجویان دانشگاه شریف تهران در تحصنی پرتعداد سه‌شنبه 17 آبان ترانه سرود زن اثر مهدی یراهی رو به صورت همخوانی کردند که مورد استقبال گسترده در فضای مجازی فارسی زبان قرار گرفت. یادمون نره دانشجویان این دانشگاه هر ساله تعداد زیادیشون از ایران مهاجرت میکنن. بخشی از این ترانه رو با صدای بلند و دستان افراشته خوندن که به معنی ترجیح به ماندن در ایران به جای مهاجرت و رفتن ارزیابی شده. با هم بشنویم. خب میدونیم که کیفیت زیاد خوب نیست به خاطر اینکه این ویدیوها رو معمولا با موبایل میگیرن و میفرستن تا برسه به دست ما. برای کیفیت ها یه مقدار پایین میاد، اما عادل فردوسی پور استاد دانشگاه شریف هم که در مراسم حاضر بود تا یه سخنان کوتاهی خواستار احترام به شعار اعتراضات اخیر یعنی زن زندگی آزادی شد و با تقدیر از اتحاد دانشجویان افزود وقتی شرایط عادی میشه که دانشجویان آزاد بشن. صحبت ایشونو بشنویم.
یه ترم برگرده میگه بچه ها آزاد بشن، ممنون دونگا برگردن، شبهت معیا بشه، نیروهای علم و شخصی خوشونت رو به کار نبرن در قبال بچه های دانشگاه. خیلی دونگا
دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ در تهران هم روز سه‌شنبه گرد همایی پرشوری رو ترتیب دادن و این طور شعار دادن: بله، موج اعتراضات دانشجویان از زمان آغاز اعتراضهای سراسری بعد از کشته شدن مهسا امینی شروع شد و همچنان ادامه داره. خانم روانشاد؟
آقای بشیری، چهره های شناخته شده هم همچون زهرا رهنورد به سرکوب حکومت واکنش نشون دادن. در این باره از شما بشنویم.
بله، زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز که در حصر خانگی به سر میبره روز سه‌شنبه با انتشار میاد خواستار توقف سرکوب دانشجویان و معترضین در ایران شد. رهنورد که استاد دانشگاه، در واقع دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود، در این پیام نوشت: دانشجویان زندانی را آزاد کنید و به تحقیق دانشجویان پایان بدید. جوانان را آزاد بدارید، عزیز بدارید، ملت را نکشید، صدای ملت را بشنوید، اعتراض حق ملته. و در فرصتی که باقی مونده اینم بگم امیر حسین صادقی، بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال تهران، دعوت فدراسیون فوتبال برای شرکت در جشن رونمایی از پیراهن تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقات جام جهانی 2022 در قطر رو رد کرد و نوشت: در کشوری که مجلسش دستور کشتار بده و پلیسش بی‌رحم باشه، دیگه فوتبال هیچ معنی نداره.
سپاسگزارم. با همکارم شاهین بشیری همراه بودیم و خبرهای مربوط به اعتراض‌ها را دنبال می‌کردیم. اما همون گونه که در خبرها و در اطلاعات تکمیلی که هم اکنون شنیدیم، اعتراضات دانشجویی امروز سه‌شنبه هم ادامه یافته و از حمایت برخی استادان هم به خوبی برخوردار شده. به طور مثال امروز در دانشگاه شریف با مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد همراه هستیم. خانم گلرو، به شما سلام میکنیم. تحلیل شما را از این آنچه که روز سه‌شنبه به اتفاق افتاده بشنویم.
نکته بسیار مهمی که در اعتراضات امروز در دانشگاه های مختلف هست اینه که طولانی ترین دوره هستش که جنبش دانشجویی این میزان از اعتراضات رو به خودش میبینه. بارهای قبل به هر حال این شرایط وقتی به وجود میامده، اعتراضات در خیابانها شروع میشده یا در دانشگاه ها شروع میشده، بعد از تعدادی بازداشت، سرکوب یا احضار دانشجو، به هر حال این روند نزولی پیدا کرده. اما الان میبینیم که نه تنها اعتراضات روند نزولی پیدا نکرده، بلکه بعد از حمله‌ای که به دانشگاه شریف شد، امروز وقتی اعتراضات رو در دانشگاه شریف میبینیم و بقیه دانشگاه‌ها میبینیم که اون روندی که طی کردن، اون تلاشی که کردن با حمله کردن به دانشگاه شریف ایجاد رعب و وحشت بکنن، نه فقط باعث ایجاد رعب و وحشت نشده، بلکه یک چیز دیگه میشه گفتش که دانشجویان رو بسیار خشمگین کرده. و اون چیزی که ما الان داریم توی اعتراضات دانشجویی میبینیم یک اعتراض تمام عیار هستش که همراه با خشم نسبت به حاکمیت و برخوردهایی که با مامورین انجام میشه و کسانی که میان دانشگاه یا بخوام با دانشجو صحبت بکنه. من فکر میکنم که در طی این 50 روزی که از اعتراضات بعد از کشته شدن مهسا امینی میگذره، شاید بتونیم بگیم که یک روزهای طلایی رو جنبش دانشجویی تجربه کرده که تا پیش از این حتی در طلایی ترین روزهای اعتراضی جنبش دانشجویی هم ما همچین تجربه‌ای رو نداشتیم که اینقدر متحد و متکثر در تمام دانشگاه‌های کشور، در شهرهای کوچیک، دانشگاه‌های بزرگ مثل دانشگاه‌های مادر در تهران و شهرهای بزرگ اینطور بخواد اعتراضات به طور گسترده صورت بگیره.
خانم گلرو، سرکوب و رفتارهای بسیار خشن در صحن دانشگاه‌ها، ارعاب، ضرب و جرح و بازداشت و حتی روبوده شدن برخی از دانشجویان از خوابگاه ها، از دیدگاه شما چگونه است که نتونسته عامل بازدارنده ای باشه آنچنان که حکومت در پیونه؟
معمولا اون تحلیلی که وجود داره اینه که خب به هر حال تا حدی سرکوب ها باید نتیجه بخش باشه. تا الان هم هر بار که اعتراضی در دانشگاه ها شکل گرفته به هر حال تا حدودی تونسته تاثیر خودش رو بذاره. هر کدوم از این فشارها مثل ایجاد رعب و وحشت یا احضار کردن یا ممنوع تحصیل کردن یا هر بازداشت دانشجویان یا رو بودن دانشجویان از خوابگاه دیگه اسمش رو بازداشت نمیشه گذاشت و حتی بسیاری خبر ندارن که دانشجو کجاست. اما این بار ما میبینیم که روش هایی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته نمیتونه تاثیر بذاره. دلیلش اینه که این دانشجویانی که الان در حال اعتراض هستن در پیوندی با خیابانن و اعتراضات در تمام ایران همچنان ادامه پیدا کرده و در واقع یک جور هم‌افزایی بین اعتراضات در خیابان در شهرهای مختلف دانشگاه ها صورت میگیره و نه تنها هر کسی که کشته میشه یا کسی که از زیر دانشجویی که بازداشت میشه نه تنها باعث این نمیشه که آتش اعتراضات خاموش بشه یا کم کم بره به سمت اینکه اعتراضات کاهش پیدا کنه، بلکه همونطور که تو شعار دانشجو مشخصه تو شهرهای مختلف از دانشگاه‌های دیگه‌ای که ممکنه توشون سرکوب بیشتر باشه، دانشگاه‌هایی که تو شهرهای دیگه هستن حمایت میکنن یا حتی تلاش میکنن برای اینکه حتما همکلاسی‌هاشون رو برگردونن به دانشگاه. وقتی که ایده ممنوع ورود شدن به دانشگاه پشت درهای دانشگاه نیستن، درها رو میشکنن تا اونها رو بخوام وارد بکنن، در کلاس های درس حاضر نمیشن. همین دانشگاه شریف که امروز دیدیم که برش روی خونده شد که بسیار نمادین بود، چرا به خاطر این خیلی نمادین بود که در طی دو سه هفته اخیر بسیاری از مسئولین وزارت علوم و نزدیکان به جمهوری اسلامی بارها تو مصاحبه هاش رو شروع کردن به تحقیر اینکه این دانشجوها دارن اعتراضات رو میکنن برای اینکه از کشور خارج شن. اگر که دانشجوهای شریف رو ممنون خروج بکنیم هیچ کدومشون این اعتراضات رو نمی کنن و اعتراضاتی که الان داره در دانشگاه ها ادامه پیدا می کنه در شرایطیه که بیشترین فشار رو وزارت علوم داره انجام میده و بیشترین همکاری رو ما بین حراست، نیروهای انتظامی، وزارت علوم و نهادهای امنیتی داریم میبینیم. به خاطر همینه که من فکر میکنم که در جای جنبش دانشجویی ایستاده که نقطه عطفی میتونه باشه در تاریخ جنبش های مدنی در ایران.
و نهایتاً خانم گلرو، تداوم اعتراضات دانشجویی از دیدگاه شما چه تأثیری میتونه بر اعتراضات دیگر اقشار جامعه داشته باشه؟
میتونه این یک شرایط هم‌افزایی ایجاد بکنه بین جنبش های اجتماعی که در ایران در حال حاضر وجود داره. من جمله اعتراضاتی که در خیابان ها وجود داره، شما میبینید که بسیاری از شهرها مثلا در زاهدان وقتی که جمعه سیاه اتفاق میفته بسیاری از هموطنانمون کشته میشن، دانشگاه زابل همزمان میاد و دانشجویان درش اعتراض میکنن. یعنی ما میبینیم که چه نزدیکی و چه ارتباط نزدیکی بین اعتراضات در خیابان و جنبش های اجتماعی در جنبش های دانشجویی در دانشگاه ها وجود داره. یا زمانی که میبینیم که در چهلم نهضت سرکوب اتفاق میفته در شهرهای مختلف در استان کردستان، میبینیم که دانشگاه سنندج چطور اعتراضات رو افزایش میده. یا کسانی که در خیابانهای مازندران و به ویژه شهر آمل و بابل کشته شدن که جزو شهرهایی هستش که بسیاری از هموطنانمون کشته شدن، میبینیم که دانشگاه نوشیروانی بابل یا دانشگاههایی که تو شمال ایران هستن چطور در چهلم کشته شده های و یا در اعتراضات میان از اونها یاد میکنه. نه تنها دانشگاه بلکه مدرسه ها الان همزمان با خیابان ها در این اعتراضات رو پیش میبرن. من فکر میکنم این ارتباط نزدیکی که وجود داره و این رفت و آمدی که بین کسانی هستش که از اعتراضات در دل دانشگاه میرن به خیابون ها و با خانواده هاشون و دوستانشون در خیابان ها اعتراض میکنن و دوباره برمیگردن به دانشگاه، شرایطی رو ایجاد کرده که نیروهای سرکوبگر مستعصل شدن و به خاطر اینه که در واقع سیستم سرکوب جمهوری اسلامی در حال فرسوده شدنه، در شرایطی که در واقع دانشجو در دانشگاه ها اعتراض میکنن، اسه دیگه در خیابان اعتراض میکنن، دانش آموزان در مدرسه اعتراض میکنن، کارگران اعتراض میکنن و این تنوع و تکثر و همراهی گروه های مختلف معترض باعث میشه که نیروهای معترض در واقع درشون یک اجماع نیرو و قدرت صورت بگیره و هم‌افزایی صورت بگیره و از سوی مقابل نیروهای سرکوب که هر روز انرژیشون و نیروشون و توانشون کمتر و کمتر باشه.
سپاسگزارم خانم گلرو از همراهیتون با مجله شبانگاهی رادیو فردا. با مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این روزها حمله به مولوی عبدالحمید، روحانی سرشناس اهل سنت و امام جمعه زاهدان بالا گرفته است. ناصر رفیعی، استاد حوزه علمیه قم، روز یکشنبه به گزارش همشهری آنلاین، موضع مولوی عبدالحمید را تفرق افکنانه و سبب تحریک برخی افراد در ایجاد آشوب و ناامنی خوانده بود و گفته آقای عبدالحمید، شما مردم را دعوت به رفراندوم می کنید و با تریبونی که به واسطه جمهوری اسلامی کسب کرده اید حرفای نابجا می زنید، در حالی که می دانید به گفته ناصر رفیعی سخنان شما یعنی مولوی عبدالحمید منطبق با واقعیت نیست. ناصر رفیعی تأکید کرده که باید مواظب اختلاف افکنی دشمنان باشیم، چرا که افتخار ایران به وحدت اقوام مختلف است و اگر اتفاقی برای ایران بیفتد دشمنان به هیچ کس رحم نمی کنند. رادیو فردا درباره این گفته ها و بیشتر دیدگاه مهدی نخل احمدی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن ایتالیا را جویا شده است.
مسائلی که به آقای مولوی عبدالحمید نسبت میدن در رابطه با اینکه صحبت‌های ایشون تفرقه برانگیز هست، ناروا هست، به دلیل اینکه آقای مولوی عبدالحمید به عنوان یکی از علمای اهل سنت در طول سال‌های گذشته اتفاقا بسیار مورد نقد افکار عمومی اهل سنت بود، به دلیل مماشاتی که صحبت میشد در رابطه با اینکه با حاکمیت داشتن. یعنی ایشون در طول سال‌های گذشته یکی از کسانی بود که همیشه مردم رو برای حضور پای صندوق رأی تشویق می‌کرد یا در حوزه‌های مختلف سعی میکرد یک تعامل بین خواسته جامعه و حاکمیت ایجاد بکنه. اتفاقا آن طرفی که به دنبال تفرقه افکنی هست، با توجه به حداقل کارنامه 14 جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت جمهوری اسلامی هست، چرا که هر زمان که ما شاهد اعتراضی در مناطقی که عموما مناطق قومیت نشین هستند، کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان بودیم، بلافاصله در رسانه‌های حاکمیتی صحبت از تجزیه طلبی یا تروریستی بودن این اعتراضات رو دادن و بلافاصله با همین انگهای به دنبال دادن اتهام و مجازات کردن معترضین بودن. نگاهی بکنین به وضعیت این استانهایی که مذهب متفاوت یا با قومیت متفاوت هستند، بسیار بسیار شاید توسعه نیافته تر هستند، به لحاظ فقر بسیار پایین تر هستند، به لحاظ سواد شرایط بسیار وخیم تری دارند. و این به معنای این هست که جمهوری اسلامی ذاتاً با این تبعیض‌ها توانسته یا خواسته است مدیریت کند افکار عمومی رو در ایران و به شکلی از یک همپیوستگی میان افکار عمومی و شهروندان ایران فارغ از هر گونه دین، مذهب یا قومیت جلوگیری بکند، که امروز میبینیم که دست جمهوری اسلامی تا حدودی رو شده و ما شاهد این هستیم که در دانشگاه تهران، در خیابان‌های تهران مردم از مردم زاهدان حمایت میکنند و در زاهدان شعار از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران رو سر میدهند. اتهاماتی که با مولوی عبدالحمید میزنند اینکه خب تریبون رو جمهوری اسلامی داده، برخلاف ادعای جمهوری اسلامی، آنچه که در طول سالهای گذشته تلاش کردند که مثلا امامان جمعه‌ای که نمایندگان ولی فقیه در استانها تمایل دارند بر سر کار بیارند، در رابطه با مولوی عبدالحمید هم در چند سال گذشته آقای مهامی تلاش کرد که ایشون رو به حاشیه براند، اما نتوانست. خوب به هر حال افکار عمومی ازشون حمایت کردند. علی‌الحال بودن آقای مولوی و خب اینکه به عنوان یک مرجع باشن، نخواست حاکمیت که اتفاقا خواست مردم بود، و با توجه به این که ما شاهد حمایت‌های بسیار گسترده‌ای در چند وقت گذشته از مواضع آقای مولوی عبدالحمید چه در داخل استان و چه در سطح افکار عمومی در کل ایران بودیم، بعید می‌دونم که حاکمیت بتواند اقدام امنیتی جدی در رابطه با ایشون انجام بدهد.
مولوی عبدالحمید دیدارهایی در این روزها داشته، از جمله دیدار با دختران دانشجو در زاهدان که در آن از تبعیض و نابرابری در رفتار با زنان، اقوام، مذاهب و اقلیت‌ها در 43 سال گذشته گفته و همچنین در آخرین اونها با خانواده کشته شدگان زاهدان هم ملاقات کرده. از دیدگاه شما بازتاب این دیدارها چه بوده؟
شاید مهمترین یا ناگوارترین مسائلی که ما در طول سالهای گذشته داشتیم این هست که کسانی که به اونها اجحافی انجام شده، خصوصا در استانهایی که محرومتر بودن مثل سیستان و بلوچستان یا کردستان، صدای اینها بسیار ضعیف بوده و مورد حمایت افکار عمومی، رسانه‌ها یا حتی مقامات محلی قرار نگرفتن. ما در طول سالهای گذشته شاهد این بودیم که جنایت‌های زیادی در سیستان و بلوچستان انجام شد در قالب شلیک به سوخبران یا اعدام‌های بسیار زیادی که به اتهامات امنیتی، عقیدتی یا حتی بحث‌های دیگر انجام می‌شد، به شکل میانگین اعدام‌ها در این استان بسیار بیشتر بوده نسبت به سایر نقاط کشور. این دیدارها و اعلام حمایت فرد مثل آقای مولوی عبدالحمید از خانواده جان باختگانی که در حال حاضر اینها از طرف حاکمیت به عنوان تروریست و تجزیه طلب تلقی می‌شوند، می‌تواند یک پشتوانه بسیار قوی برای این خانواده‌ها و این افراد باشند که این اعتماد به نفس و این جرأت رو پیدا بکنند که صحبت بکنند در رابطه با آن چیزی که بحث حقوق شهروندی هست، این اعتماد به نفس رو پیدا بکنند که از حقوق خودشون و ضایع شدن این حقوق بیشتر بتوانند صحبت بکنند. در شرایط کنونی به نظرم موازی که آقای مولوی عبدالحمید گرفته است در رابطه با دیدار با دانشجویان خانم یا دیدار با خانواده جان باختگان و تاکید مجددی که ایشان داشت در رابطه با اینکه شهروندان سیستان و بلوچستان و اقوام نه تروریست هستند و نه تجزیه طلب، به شکلی یک چتر حمایتی رو میتونه در رابطه با این وضعیتی که الان در سیستان و بلوچستان هست و مطالبه‌ای که مردم دارن ایجاد بکنه. معذوریت‌های حاکمیت داره در نوع برخورد با مولوی عبدالحمید و به خاطر همین هم این حمایت‌ها و این دیدارها بسیار میتونه در ادامه مطالبه‌گری مردم در سیستان و بلوچستان موثر باشه.
آقای نخل احمدی، حالا با توجه به وضعیت جاری در سیستان و بلوچستان و مواضعی که چه از این سو چه از اون سو اتخاذ شده، از دیدگاه شما آیا اعتراضات در این استان ادامه خواهد داشت؟
به نظرم همونطور که در کل کشور شاهد استمرار اعتراضات هستیم، هرچند ممکن این اعتراضات فراز و فرود داشته باشه، اما ما شاهد استمرار اعتراضات چه در خیابان‌ها، چه در دانشگاه‌ها، چه در مدارس هستیم. در سیستان و بلوچستان هم قاعده متفاوتی نیست، همچنان ما شاهد صدور فراخوان‌هایی هستیم از طرف گروه‌های مختلف در رابطه با اینکه در اعتراضات روزهای جمعه یا حتی طول هفته مشارکت بکنن و اعتراض خودشون ادامه بدن. یا مشکلی که ما الان داریم در این استان‌ها مسئله ارعاب یا تهدیدهایی هست که در طول سال‌های گذشته بر خانواده‌ها و کلیت شهروندانی که قومیت متفاوت یا مذهب متفاوت داشتن، این ارعاب و تهدیدها بسیار بیشتر بوده. شخصا من خودم با یکی از خانواده‌هایی که در جمعه خونین زایدان از کودک زیر 18 سال خودش رو از دست داده بود صحبت می‌کردم در رابطه با اینکه آیا مایل هستن در رابطه با وضعیت خودشون و این حادثه صحبت بکنن. با گریه ایشون پاسخ میداد که خواهش میکنم ما رو درک بکنیم، به دلیل اینکه دیگر فرزندان ما رو هم میآیند و میبرن و خواهند کشت. این ترس و این ارعاب در برحال نگاه امنیتی شدیدتری که در این استانها در طول سالهای گذشته بوده، یک ترس و یک احتیاط بسیار زیادی رو در میان جامعه قومیتی یا برحال کسانی که مذهب متفاوت یا دین متفاوت داشتن ایجاد کرده است. در استانهای مثل کردستان و خوزستان هم به نظر میاد وضعیت به همین شکل است. حتی خانواده‌هایی هستند که حاضر نیستند اطلاع رسانی بکنند در رابطه با جان باختن یا مجروح شدن عزیزانی که در خانواده دارند. و حمایت‌هایی که ما در چند وقت گذشته دیدیم در رابطه با اتفاقاتی که در زاهدان افتاده یا در خاش افتاده است یا در کردستان می‌افتد، آهسته آهسته به نظرم می‌تواند مقابله بکند یا توافق پیدا بکند بر این ترس و آهسته آهسته این خانواده‌ها و این شهروندان زبان سخن خواهند گشود. تصور میکنم حتی در روزهای آینده هم همونطور که در کل کشور شاید استمرار اعتراضات خواهیم بود، در زاهدان و سیستان بلوچستان هم اعتراضات ادامه خواهد داشت، چرا که هیچ کدام از اون مطالباتی که مردم ایران داشتن پاسخ داده نشده.
انتقادات تند حکومتیان از مولوی عبدالحمید روحانی سرشناس اهل سنت، از مهدی نخل احمدی تحلیلگر مسائل ایران ساکن ایتالیا میشنیدیم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
انجمن دفاع از زندانیان آذربایجانی در ایران از احتمال صدور احکام قضایی سنگین برای میلاد آرمون، نوجوان 16 ساله که پس از بازداشت در شهرک اکباتان تهران به محاربه متهم شده است، ابراز نگرانی کرده. یاشار حکاکپور مدیر این انجمن درباره شرایط میلاد آرمون به پرسش‌های همکارم روزبه بلحری پاسخ داده است.
میلاد آرمون یک جوانی هستش که در محله اکباتان تهران بازداشت شده و ایشون رو اتهامی که به ایشون میذارن اتهام محاربه هستش. اون چیزی که ما از افراد نزدیک به خانوادش گرفتیم ایشون 16 ساله هستن و همچین اتهامی بر اساس فشارهایی بوده بود که به ایشون وارد شده و ایشون رو یک سردار سپاهی که جلوی دوربین برده و ایشون رو زیر فشار قرار داده که بگه که من همچین کاری کردم و جلوی دوربین حتی ایشون رفتن دفته بودم اونجا ببینم که چی میشه قضیه چیه و یعنی پرونده سازی به تمام معنا برای یک نوجوانی که اصلا زیر سن قانونی هستش و این که در اعتراضات شرکت کرده یا نکرده یک مسئله هستش، اما این که بهش تمام این رو میزنن که ایشون چاقو داشته و یک کسی رو به قتل رسونده یک چیزی هستش که حکومت داره استفاده میکنه تا مخالفان رو مرعوب بکنه و حتی خانواده ایشون رو وزارت اطلاعات زنگ زده در اردبیل و اینها رو گفتن که بچه شما اعدام گرفته و اونها هم خب در روستای گوشای اردبیل شیون و زاری راه افتاده در داخل خانواده و داخل ده که خب این چه وضعه. بعد از سراسیمه رفتن تهران با قاضی صحبت کنن، قاضی هم به خانواده گفته که اتهامشون محاربه هستش و محاربه هم که حکمش اعدام هستش، منتها خب این که حکمی صادر بشه هنوز صادر نشده، منتها دارن اون چیزی که ما میبینیم دارن زمینه چینی میکنن تا یک بچه زیر 18 سال رو به اعدام محکوم بکنن.
آیا مورد دیگری هم سراغ دارین که محاکمه شده باشن یا در آستانه محاکمه باشن و همین اتهام ها به اونها وارد شده باشه از بازداشت شدگان؟
بله، محمد جواد تربیت یک معلم رقص آذربایجانی هستش و معلم زبان ترکی هستش که در تهران بازداشت شده، ایشون 19 سال داره و به زبان روسی هم مسلط هستش، یک فعال فرهنگی به تمام معنا هستش در تظاهرات نزدیکان خانوادش. به ما اون چیزی که شنیدیم ایشون تنها زمانی که بیرون میرفته برای این میرفته کتاب بخره و یا اینکه به آموزشگاه زبان بره، اینکه حتی چطوری ایشون رو گرفتن زیر سوال هستش. ایشون چند روز بود که ناپدید شده بودن و خانوادش تنها بعد از کلی پرسجو از طریق تلویزیون ایران متوجه شدن که ایشون بازداشت شده. در تلویزیون ایشون رو جلوی قاضی صلواتی نشونده بودن و اون فردی که صحبت میکرد بحث از اتهام محارب و اینها میکرد.
در روزهای گذشته اخباری منتشر شد در مورد کشته شدن شماری از معترضان در برخی از شهرهای آذربایجان. چه اخباری در این مورد منتشر شده یا به آداب رسیده؟
مهران شکاری یک جوانی هستش که اهل گوشاچای یا همون میاندواب هستش و برای دیدن دایش به کرج رفته و به گوهردشت کرج رفته بود که ایشون متوجه میشه که تظاهرات هستش و دو نفر تیر خوردن. ایشون میره پایین و این دو نفر رو به یکی از ساختمان‌های کناری منتقل میکنه. زمانی که رفته بود پارچه بیاره اینها رو ببنده، مأمورا میبینن و ایشون رو اول گلوله‌ای که شلیک میشه به ایشون به قلبش اصابت میکنه و بعدن مأمورها سه تا گلوله دیگه هم میزنن که به سرش اصابت میکنه و میفته و همونطور هم که در ویدیوها دیده میشه ایشون رو میان بالا سرش، چون آمبولانسی نبوده در اونجا و آمبولانس ها رو نیروهای سرکوب استفاده میکردن، پیکر ایشون رو میندازن پشت وانت و میفرستن برای اینکه خب تحویل سردخانه بشه. اون اطلاعی که ما از نزدیکان خانواده ایشون گرفتیم این هستش که یک کاروان از خودروهای ضد شورش اومدن در میانداب مستقر شدن که اونجا اعتراض هایی که احتمال میدن اعتراض هایی در سطح شهر صورت بگیره که این اعتراض ها رو میخوان که سرکوب بکنن، اجازه ندن هیچ نوع اعتراضی در مراسم که برایشون میگیرن انجام بشه. حتی مراسم تشییع جنازه ایشون رو به خانواده گفته بودن که نباید بیشتر از 20 نفر در مراسم تشییع جنازه شرکت کنن و اون 20 نفر هم باید مثلا یک افرادی باشن که مسن باشن و حتی تلفن همراه به همراهش نباشه، هیچ نوع فیلم برداری نشه و در نهایت اینها رو مجبور کردن تا بیان و خانواده در یک شب 15 آبان اومدن و اینها رو بردن گلشن زهرا میدان و همه راه‌های مواصلاتی به گلشن زهرا رو بستن و به صورت مخفیانه ای جسد رو خاک سپاری کردن. منتها خب فراتر شهر میانداب پر از خشم هستش، مردم خیلی ناراحت هستن. حدود 19 نفر رو ما مدارکی به دستمون رسیده که اینها رو همون روز دستور بازداشتشون رو دادن و در بازداشتگاه اداره اطلاعات میانداب هستن و همچنین خانوادهشون رو بهشون گفتن که خب ما مهران رو شهید اعلام خواهیم کرد و از طریق بنیاد شهید ما میخوایم به شما حقوق بدیم، منتها خب پدرش قبول نکرده و اعتراض کردن که خب چرا بچه ما رو کشتیم. و دایش هم در همون قضایا بوده، در همین که رفته که مثلا پشت بند به مهران رفته که ببینه چی شده، دایش رو هم که بهرام شکاری هستش ایشون رو هم به صورت شدیدی ضرب و شتم کردن و راهی بیمارستان شده بود که الان وضعیتش بهتر شده و خانواده در زیر فشار هستش که هیچ نوع صحبتی با رسانه نکنه. ولی غیر از این افراد، اسماعیل حیدری که برای کار به همراه برادرش به نشتاورد استان مازندران رفته بود که ایشون هم در تظاهرات تنکابون شرکت میکنه و ایشون رو هم به ضرب گلوله میکشن و خانوادش بعد از 20 روز میتونه به جسدش دسترسی پیدا بکنه و اینها رو هم زیر فشار گذاشتن که اگه صحبتی با مدیا بشه اینها رو هم زندانی خواهند کرد. در مورد دیگه مرتضی شیر محمدی که دانشجوی پزشکی دانشگاه تبریز بود، چهارشنبه 11 آبان پیکرش رو به خانوادش تحویل دادن و ایشون در روستای خلوت ساینگلا یا شاهیندش که هستش اونجا به خاک سپرده شده. در مورد دیگه نسیم صدفی دختر 23 ساله هستش که ایشون هم برای یاد گرفتن آرایشگری به ارومیه رفته بود که ایشون رو هم در جریان تظاهرات هایی که در ارومیه شده به ضرب گلوله کشتن و جسدش رو به خانواده تحویل دادن و مامورین اطلاعاتی به خانواده صدقی میگفتن که اولش بگن که به همه بگن که نسیم در حین تصادف کشته شده، منتها خب بعدن که خب مسئله رو مدیاهای ایرانی پوشش دادن سناریوشون عوض شد و خانواده رو تحت فشار قرار دادن که بگه که دوست پسرش ایشون رو کشته و به این دوست پسر به ترکیه فرار کرده. هر دو سناریو غلط هستش و اطلاعاتی که ما از نزدیکان خانواده ایشون دادیم به ضرب گلوله مامورین امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد.
از یاشار حکاک پور، مدیر انجمن دفاع زندانیان آذربایجانی در ایران یا آداپ، درباره شرایط میلاد آرمون، نوجوان 16 ساله‌ای که پس از بازداشت در شهرک اکباتان تهران به محاربه متهم شده است و همچنین کشته شدگان و بازداشت شدگان دیگر می‌شنیدیم. او به پرسش‌های همکارم روزبه بلهری پاسخ می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بنابر گزارش‌های منتشر شده، شماری از کارکنان رسمی نفت و گاز برای دومین روز متوالی در اعتصاب قضا هستند. کارکنان رسمی شرکت نفت و گاز پارس در 37 سکوی گازی در منطقه پارس جنوبی از چند روز پیش در اعتراض به عدم اصلاح جداول استخدامی و تحقق نیافتن سایر مطالباتشان، گزارش‌های روزانه میزان استخراج، تولید این سکوها و فرم‌های دستور کار تعمیرات را به مقامات بالاتر ارسال نمی‌کنند، اقدامی که وزارت نفت را با مشکلاتی جدی مواجه می‌کند. همکارم سپیده بهکام در گفتگوی با پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر پیشین گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ابتدا درباره اهمیت این اعتصاب که به نظر می‌رسد اعتصابی صنفی باشد پرسیده است.
این اعتراض حول در واقع مسائل اقتصادی و صنفی شکل گرفته، اما از دو جنبه اهمیت بسیاری داره. اول اینکه خب این اعتراض در دل صنعتی در حال روی دادنه که فضای حاکم بر این صنعت پادگانی، پلیسی و امنیتیه. فشار بسیار زیادی روی کارگران نفت در همه حوزه‌های اون هست و منظورم بخش‌های رسمی پیمانی قراردادی و پروژه‌ایه و هر صدای اعتراضی که از نفت به صدا بلند میشه به صورت با تهدید و ارعاب از سمت مدیران و نهادهای امنیتی و حراست روبرو میشه. برآورد شده که بیش از 3000 نفر که سوابق نظامی و امنیتی داشتن فقط در بخش رسمی وزارت نفت مشغول به کارن. جدای از این تعداد بیش از 40% کارکنان نفت هم از خانواده‌های به صدا ایثارگر هستن. بنابراین روشنه که چه جو و شرایطی رو در طول سالهای گذشته حکومت با بکارگیری افرادی که به هر حال قرابت سیاسی و ایدئولوژیک با سیستم دارن در نفت حاکم کرده و چه اندازه تلاش کرده که شدت کنترل و نفوذ امنیتی خودش رو در این صنعت افزایش بده. اما با وجود همه این مخاطراتی که کارکنان رسمی نفت رو تهدید میکنه، خب اینا موفق شدن دست به این اعتراض و اعتصابهای نمادین بزنن. جنبه بعدی اهمیت این شکل از اعتراض در اطلاعیه‌های معترضین رسمی این سند نهفته است که اعلام کردن اگر سریعاً مطالباتشون رو مدیران نفتی بخوان همچنان نادیده بگیرن، در مراحل بعدی گام‌های مؤثرتری برخواهند داشت و به اشکال دیگه‌ای از اعتراض دست خواهند زد، تا جایی که در یکی از پلتفرم‌های اجتماعی گروه‌های داخلی کارکنان حتی به اعتصاب کاری هم اشاره کردند. بنابراین قابلیت این رو داره که به یک اعتصاب سیاسی هم بدل بشه.
آقای شجیراتی، اشاره درستی کردید. من همین رو می‌خواستم از شما بپرسم که اعتراضات سراسری در ایران الان بیش از 50 روز هست که در جریانه. چرا هنوز شاهد اعتصاب‌های کارگری با مطالبات سیاسی نیستیم تا اینجای کار؟
خب من لازم میدونم تاکید داشته باشم که اعتصاب سیاسی و پروسه شکل گیری اون اولا یک فراینده و نمیشه انتظار داشت که کارگران به یک بار وارد مرحله اعتصاب سیاسی بشن. این که مدام ادعی روی این موضوع پافشاری میکنن که کارگرها چرا دست به اعتصاب سیاسی نمیزنن و حتی شاهدیم که متاسفانه جریاناتی چون درک درستی از اعتصاب ندارن و برای اینکه فضای موجود رو داغ‌تر نشون بدن حتی دست به انتشار اخبار نادرست و غیر واقعی از اعتصابات کارگران در بخش‌های مختلف میزنن و فکر میکنن با سناریو سازی از اعتصاب و تهییج و تبلیغ میتونن کارگر رو تشویق کنن که دست به اعتصاب بزنه. این کار نه تنها کمک کننده نیست بلکه به امنیتی سازی کردن در واقع محیط‌های کار و تشدید فشار و کنترل بیشتر روی کارگران منجر میشه و علاوه بر این میتونه یأس و ناامیدی ایجاد کنه و جامعه رو در مواجهه با اخبار واقعی دچار تردید کنه. نکته دوم این که شکل‌گیری اعتصاب سیاسی تابع شرایط خاصیه، لوازم خاص خودش رو میطلبه، توازن قوا در سطح بالایی باید وجود داشته باشه و مهمتر این که به سازمان و تشکیلات نیازمنده که بتونه در ابعادی سراسری اعتصاب رو فراگیر کنه. هر کدوم از اینایی که عرض کردم اگه نباشه، بنابراین مکانیزم سرکوب در محیط‌های کاری و کارگری که متأسفانه خب خیلی هم شناخت دقیقی ازش ندارن، به سرعت میتونه شرایط رو به نفع خودش تغییر بده.
شما الان دورنمای اعتصاب‌های کارگران و مزدبگیران رو چطور می‌بینید و ارزیابیتون چه هست؟
خب شما اشاره کردید به اینکه خب بیش از 50 روز از خیزش عمومی و سراسری مردم گذشته. در این شرایط خب حکومت زیر فشار فزاینده اعتراضات، هرچند که هنوز به زور سرکوب و کشتار تاب آورده، اما به هر حال با تشدید مبارزات در سطوح مختلف جامعه کنترلش رو بر اوضاع از دست خواهد داد. تا همینجا هم حکومت دچار سردرگمی شدیدی شده و به شدت وحشت زده است. الان خب در دانشگاه‌ها فضا کاملا سیاسیه، زنان نقش بسیار اساسی در رادیکال تر شدن مبارزه دارن ایفا میکنن، دانش آموزان، معلمان هر روز بر دامنه اعتراضاتشون افزوده تر میشه، بخشی از خود کارگران هم چه با خواستهای سیاسی و چه حتی با مطالبات اقتصادی خب به میدون اومدن و در حقیقت اینا همه چشم‌اندازی رو ترسیم کرده که نشون میده جنبش و خیزش عمومی مردمی به کمتر از سرنگونی حکومت جزت نخواهد داد و بنابراین مجموع این شرایط میتونه توازن قوا رو هم به نفع کارگر در محیط‌های کار و هم مبارز عمومی در خیابان تغییر بده و اعتصابات کارگری گسترده تر و عمومی تری رو با خودش به همراه داشته باشه.
پیمان شجیراتی، فعال کارگری و کارگر پیشین گروه ملی صنعتی فولاد ایران، به پرسش‌های همکارم سپیده بهکام پاسخ میداد. و ما شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
این بیانیه‌ای که 227 نفر از نمایندگان مجلس شورای جمهوری اسلامی دادن در رابطه با اینکه معترضین باید مجازات بشن، خودش یک نماینگر و یک سندیه و اینکه اینا طرفدار مردم نیستن، اینا دست نشانده این حکومت و این راهبر هستن که هیچ رهبر اصلا نمیشه گفت. راه ملت ایران را میبره، آینده این کشور رو به سیاه‌چال میکشونه. امیدوارم که این حکومت عمرش به زودی به پایان برسه.
من نوکر اون بازیکن فوتبال ساحلی هستم. واقعا اینا مردن، انسانن، شرف دارن.
این امیر عبداللهی ها میگه که ما این پهبادا رو قبل از جنگ اوکراین به روسیه فروختیم. اصلا قبل از جنگ اوکراین روسیه هویجو نمیدونم فلفل دلمه و خیار شما رو هم برگشت میزد، میگفت نمیدونم اینا مسموم و مسمی و فلان. اون و این پهبادا رو که وقتی میره هوا صدای قارقارک میده از 100 تا 99 تاشو میزنن داغون میکنن میخرید.
0042 02 21 12 21 12 و همچنین 13 شب و روز در اختیار شماست. در اختیار شماست برای اینکه خاموش نمونید و نظرتون راجع به هر آن چیزی که هست، هر چیزی که مد نظر شماست، از اعتراضات، خیابان، کوچه، برزن، هرچه، دیدگاهتون را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. به جای گفتن نظراتتون به 1، 2، 10 و 100 نفر، اون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان در میون بگذارید. عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. سری بزنید به radiofarda.com و آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.